جلد اول نهایت درایه صفحه 140 سطر 13 و تقریب الاطلاق ان الاطلاق قد یکون به لحاظ کلام کما فی مولوکان الموضوع و ما یؤثر عرفن و قد یکون به لحاظ المقام کما فی مولوکان الموضوع و ما یؤثر واقعا. گفتیم موضوع بی مایؤثر و فی الملک است یا المؤثر و فی الملک است. بعد گفتیم به نظر عرف یا به نظر شر، مایؤثر به نظر عرف یا مایؤثر به نظر شر. در بحثی که به مصدرش شدیم به تحقیق که تقریبا اواخر بحثی که قبل خوندیمش، شق ثانی رو انتخاب کردیم که مایؤثر و شرعن نه مایؤثر و عرفن. پس روشن شد که موضوع اگرچه به ظاهر مطلقه ما یؤثر فی الملک، ولی در باطن وستگی داره با اون کسی که داره اعتبار میکنه. اگر معتبر عرف باشه، موضوع اعتبارش ما یؤثر فی الملک عرفن است. اگر معتبر شارع باشه، موضوع اعتبارش ما یؤثر شرعن فی الملک. و ما انتخاب کردیم دومی رو. پس تا اینجا این شد که موضوع بی به نظر شارع ما یؤثر و شرعنه، یعنی ما یؤثر فی الملک. خب اگر ما یؤثر و شرعن باشه، چطوری تمسک به اطلاق میکنید؟ وقت شک ما حق داریم تمسک به اطلاق کنیم. چطوری تمسک به اطلاق میکنید؟ ما یؤثر و شرعن برای شما روشن نیست، چطور تمسک به اطلاق میکنید؟ ایشون میفرمد که تمسک به اطلاق در دو جا ممکنه، یکی اونجا که لفظ مطلق باشه، یکی اونجا که مقام مطلق باشه. لفظ در مورد بحث ما مطلق نیست، ما یؤثر و شرعن. اگه گفته بود ما یؤثر و عرفن مطلق بود، اما چون ما یؤثر و شرعن لفظ مطلق نیست ولی مقام مطلق است، و ما به اطلاق مقامی تمسک میکنیم نه به اطلاق لفظی. توضیح بحث اینه که شارع گفته ما یؤثر نافذون، ما یؤثر نافذون، ما یؤثر شرعن، شرعن شو باید اضافه کنیم، ما یؤثر شرعن نافذون. این ما یؤثر شرعن میشه موضوع، نافذون میشه حکم. بعد حالا ما یه جا رسیدیم که مثلا فرض کنید سمن مجهوله و فرضم کنید که این عرف اجازه میده، ما یؤثر عرفن هست ولی نمیدونیم ما یؤثر شرعن هست یا نیست. لفظ ما یؤثر شرعن اینجا رو نمیگیره، چون برامون مشکوکه و با اطلاق نمیتونیم مصداق درست کنیم برای لفظ. لفظ ما یؤثر شرعنه، نمیدونم مصداقش این موردی که من شک دارم هست یا نیست. با لفظ و اطلاق لفظ که نمیتونم مصداق برسونم. اینجا چیکار میکنم؟ اینجا میگم باید یا اطلاق لفظی داشته باشم یا اطلاق مقامی. اطلاق لفظی در صورتی است که اون مایؤثر شرعن رو بردارم، مایؤثر عرفن رو بذارم، اون وقت اطلاق شرعی میشه، اطلاق عرفی میشه، اطلاق لفظی میشه. اشتباه گفتم، اطلاق لفظی میشه. یعنی موضوعی است که شامل این مورد شک من هم می شود. اما فرض اینه که مایاثر عرفن موضوع نشد، مایاثر شرعن موضوع شد. پس اطلاق و اطلاقه اگر می خواهم تمسک کنم باید اطلاق مقامی باشه. تنجه مطلب تقریبا روشنه. بعد مرحوم سبزواری، مرحوم اصفهانی یک نکته ای رو ذکر میکنه که شاید همینیست که عرض کردن، ولی من حالا با عبارتیشون ذکر میکنم. میفهمد که اگر شارع آمد گفت من بیعی رو که ثمنش مجهول است قبول ندارم، این هم به عنوان مثال ها، ولی در روشن شارع در بیعی که ثمنش مجهول است چی گفته، من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. شارع فرمود من بیعی رو که ثمنش مجهول قبول ندارم، اگر موضوع بیع مایؤثر و عرفن بود، این مایؤثر و عرفن شامل مورد جهل ثمن هم میشد. خود لفظ عام بود، خود لفظ مطلق بود. شارع میاد میگه من این مجهول ثمن رو قبول ندارم، داره دائره رو زیغ میکنه. کدام دائره رو زیغ میکنه؟ دائره لفظو، یعنی مایؤثر و عرفن داره زیغ میکنه، چون مایؤثر و عرفن شامل این مورد جهل ثمن میشد. شارع آمد گفت من این قبول ندارم، زیغ درست کرد. زیغ برای چی درست کرد؟ در لفظ، برای مایؤثر و عرفن زیغ درست کرد. اما اگر موضوع مایؤثر و واقعا بود، مایؤثر و واقعا، شارع آمد گفت من مجهول ثمن قبول ندارم، زیغی در مایؤثر و واقعا ایجاد نشده، بلکه گفته شده مایؤثر و واقعا که برات روشن نبود مجهول ثمن شامل نمیشه. اصلا مجهول ثمن داخل در مایؤثر و واقعا نبوده که بخوام خارجش کنیم و با اخراجش مایؤثر و واقعا رو زیغ کنیم. اصلا زیغی که مایؤثر و واقعا داخل وارد نمیشه، اما زیغ تو مقام واقع میشه. یعنی اگر دیگه نمیتونیم بگیم مولا در مقام بیان بود و نگفت، مقام رو وزیغ کنید، بگید در مقام بیان بود و این قید آورد، مقام اطلاق نداره، مقام شامل این مورد نمیشه. روشن مطلب. پس در صورتی که اطلاق لفظی باشد، اون زیغی که اشاره میکنه میاد این اطلاق لفظی رو از بین میبره. در صورتی که اطلاق مقامی باشد، زیغی که ایجاد میکنه لفظ رو از بین نمیبره، فقط زیغ تو مقام درست میشه. حالا قرار بر این شد، تموم شده مطلب، حالا بیام سراغ بحث خودمون. قرار بر این شد که موضوع بی مایؤثر و عرفن نباشد، مایؤثر و شرعن باشه. اگر شارع بیاد بگه مجهول و ثمن رو قبول ندارم، در این مایؤثر و شرعن زیغ ایجاد نکرده، اگرچه در مایؤثر و عرفن زیغ ایجاد کرده، در مایؤثر و شرعن زیغ ایجاد نکرده. خب جایی هم که تعیین مصداق زیغ ایجاد نمی کنه، اگر اطلاقی بخواد باشه اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه. پس در مورد بس اطلاق مقامیه، شارع موضوع رو عبارت گرفته نه از مایؤثر و عرفن، بلکه از مایؤثر و شرعن. لذا ما وقتی که شک میکنیم به اطلاق لفظ نباید رجوع کنیم، چون ما اطلاق لفظی نداریم، به اطلاق مقام باید رجوع کنیم. یعنی اگر در مقام بیان بود و نگفت، اطلاق مقام یعنی اگر در مقام بیان بود و نگفت، اگر من در مقام بیان بود و گفت زیغه، اطلاق نیست. اگر در مقام بیان بود و نگفت اطلاقه. لفظ هیچ به لفظ اصلا رجوع نمی کنیم، کاری به لفظ نداریم که مطلق است یا مطلق نیست. میام تو مقام نگاه میکنیم، اگر شاره که در مقام بیان است، اگر گفت میگیم زیغ کرد، اگر نه بله
زیغ کرد ما یعصر عرفن رو،
حالا زیغ کرد ما یعصر عرفن رو نمیگیم، چون قرار شد اصلا به اون کار نداشته باشیم، به لفظ کار نداشته باشیم، به مقام کار داشته باشیم. مقام مقام وسیعه، اطلاق داره، لفظ نه، لفظ لفظم اطلاق داشت، لفظ ما یعصر عرفن اطلاق داشت، ولی قرار شد که این موضوع لهه بی نباشد پیش شاره. بعد شاره میاد مایواثر رو شرعن رو موضوع قرار میده، ولی ما نمیدونیم مایواثر رو شرعن چیه. نگاه میکنیم امام در مقام بیان هست، مولا در مقام بیان هست یا نه. اگه در مقام بیان بود و نگفت اطلاق رو در میاد، اطلاق رو استخراج میکنیم، نه از لفظ استخراج کنیم، از این که در مقام بیان است و نگفته اطلاق استخراج میکنه. به لفظ یک کار نداریم، لفظش مطلق نیست، لفظش ما یعصر و عرفن نیست که مطلق باشه، ما یعصر و شرعنه که از اول مطلق نیست، پس نمیتونیم سراغ لفظ بریم، میریم سراغ مقام. اگر نگفت میگیم مطلقه، اطلاق مقامی، اگر گفت که زیغه اصلا هیچ، اما اگر نگفت معلوم شد اطلاق مقامی، اگر گفت میشه زیغ یعنی تعیین، اگر گفت مصداق داره تعیین میکنه دیگه، یعنی زیغ ایجاد کرد، یعنی نذاش اطلاق درست بشه. اگر گفت من بیع مجهول و مجهول سمن قبول ندارم، نمیذاره اطلاق منعقد بشه، اطلاق لفظی که منعقد نیست از اول، اطلاق مقامی رو نمیذاره منعقد بشه. ولی اگر نگفت من مجهول سمن رو قبول ندارم، این همینطور مشروب گذاشت رد شد، اطلاق مقامی منعقد میشه. وقتی اطلاق مقامی منعقد شد، من میتونم تمسک اطلاق مقامی کنم. این چنین بگم، بگم شارع در مقام بیان بود و محقق یا معینی رو بیان نکرد، نگفت محقق به چیه، بعدم که حالا اگرم محقق رو گفت تعیینش نکرد، خب معلوم میشه که مطلق مرادش بوده. من به اطلاق مقامی تمسک میکنم، میگم جهل در سمن مانع نیست، به اطلاق مقام تمسک میکنم، نه به اطلاق ما یا اثر شرع. ما یا اثر شرع اطلاق نداره، نمیتونه موضوع بر خودش درست کنه. اگر من بخوام به لفظ توجه کنم، توجه لفظی که مطلق نیست میخواد بر خودش موضوع وسیع درست کنه، نمیتونه. ولی به اطلاق مقامی نگاه میکنم، اطلاق مقامی رو قرین نمیگیرم، ولی این که مولا موافق آنچرا که، حالا موافق نه، مولا قیدی نیورده، تعیینی نیورده، پس جهل در سمن مشکلی نداره، علم به سمن رو قید قرار نداده.
میشه در مقام هم باشه
شارع
بعد کلام
مطلقا
بیاره؟
نه، شارع ها ما ها اگه باشیم ممکنه همچه اشتباهی بکنیم. شاره در مقام بیانه و قیل هم منظورشه، نمیشه مطلق بیاره.
قیل منظورش
نبود؟ نه خب اگه قیل منظور، من احتمال میدم قیل وقتی اطلاق مقامی میگم، میگم پس قیل منظورش نبود. من شک میکنم که آیا قیل رو اعتبار کرد یا نکرد، نمیدونم اعتبار کرده یا نکرده. میگم این مولا در مقام بیان بوده، آدم متوجهی هم هست، یعنی حالا اگه خداست که متوجه، اگر هم نبیه که اونم متوجهه و میدونه اگر اعتبار داشت باید گفته میشد، ولی نگفت، معلوم میشه اعتبار نکرده. اطلاق لفظ، ببینید اطلاق لفظی اصلا ما اطلاق لفظی ما اصلا اینجا نداریم، چون قرار شد بی وضع شده باشه برای مایو ملک شرعی، نه مایو ملک عرفی. از اول ما اون اطلاق کلامی رو که مایو ملک عرفی نداریم. اگه اطلاقی بخواد داشته باشیم اطلاق مقامیه. اگر شارع در مقام بیان بود و بیان کرد، اطلاق مقامی هم نداریم. اگه در مقام بیان بود و بیان نکرد، اطلاق مقامی داریم. خب اطلاق مقامی تمثل میگیم، اطلاق کلامی نداریم، چون از اول موضوع رو عبارت نکرده از مایو ملک عرفن. از اول موضوع رو عبارت گرفت از ما یا ملک و شرعن یا ما یا ملک و واقعا نذاش اصلا کلام مطلق باشه، لفظ نذاش مطلق باشه. اگه میگو ما یا ملک و عرفن موضوع بیعه، کلام رو مطلق گذاشته بود، یعنی واگذار شده به عرف. مطلق گذاشته بود یعنی نسبت به جهل در سمن مطلق گذاشته بود، نه مطلق. ولی ما یا ملک و عرفن هم یه قیودی داره، اونم مطلق نیست. نسبت به این مشکوک من مطلقه، نسبت به این مشکوک من مطلقه. پس ما یؤثر و اگر میگم ما یؤثر و عرفن، این کلام نسبت به مشکوک من مطلق بود. دقت میکنید؟ نمیخوام بگم کلام مطلق بود، نسبت به مشکوک من مطلق بود. یعنی نسبت به جهل سمن شامل مورد جهل سمن هم میشد، کلام مطلق بود. ولی چون این کلام رو شارع انتخاب نکرد، ما یملک و شرعن رو انتخاب کرد نه ما یملک و عرفن رو، چون ما یملک و شرعن رو انتخاب کرد، کلام از اول نذاش مطلق باشه. مقام اگر مطلق بود من به اطلاق مقامی تمسک میکنم، اما مقام هم در صورتی که قید نیاره مطلقه.
مؤثر کلام سادهش میشد که اینجا مجرای برای اطلاق مقامیه.
بله
توهم نشه که مثلا اطلاق لفظ.
بله چون اطلاق لفظی عرض کردم، چون عرف مثال، من مثال خوبی نزدم، مثال شما فرض کنید عرف مجهول سمن رو مملک میدونه، پس ما یملک عرفن شامل مجهول سمن میشه، به لفظ هم شامل میشه. لفظ ما یملک عرفن شامل مجهول سمن میشه، پس اطلاق لفظی نسبت به این مجهولمون داریم، نسبت به مشکوکمون داریم. ولی ما یملک و شرعن نمیدونم شامل میشه یا نه، پس اطلاق لفظی ندارم. توجه میکنی چی میگم؟ ما یملک و عرفن موضوع بی هست، ما یملک و شرعن موضوع بیه. ما انتخاب کردیم که در شریعت ما یملک و شرعن موضوع بیه، این انتخاب کردیم در جلسه گذشته. حالا سوال اینه که اطلاق چطور جاری میکنید؟ نسبت به اون مشکوکتون چطور اطلاق جاری میکنید؟ ایشون میگه اگر اطلاق لفظی بخوای اطلاق لفظی نداری. چرا؟ چون ما یملک و عرفن نسبت به این مشکوک تو اطلاق داره، ولی ما یملک و عرفن رو شارع اعتبار نکرد. ما یملک و شرعن هم نسبت به این مشکوک تو اطلاق نداره، پس تو اطلاق لفظی نداری. اون لفظی که داری اطلاق نداره، اون لفظی هم که اطلاق داره که شارع اعتبارش نکرده، پس اطلاق لفظی نداری. اگر بخواد تمسک کنی باید به اطلاق مقامی تمسک کنی. بله دیگه، این من اون چه که از کتاب فهمیدم این، حالا شاید من درست نفهمیده باشم. بله صفحه 140 سطر 13 و تقریب الاطلاق، یعنی تقریب اطلاق بنابراین که موضوع بی شرعن ما یملک و عرفن نباشد بلکه ما یملک و شرعن باشد. تقریب اطلاق بنابراین اگر موضوع ما یملک و عرفن بود اطلاق روشن بود، لفظ مطلق بود، شامل مشکوک هم میشد، ما به اطلاق لفظ تمسک میکردیم، مشکوک هم داخل میکردیم. اما چون لفظ مطلق نیست، شارع ما یملک و واقعا یا شرعن رو موضوع قرار داده نه ما یملک و عرفن رو، ما اطلاق عرفی نداریم. اطلاق عرفی نداریم. اگر بخوام به اطلاق کلامش به اطلاق کلام تمسک کنیم نداریم، باید به اطلاق مقام تمسک کنیم. اطلاق مقام هم اینه که مولا در مقام بیان بود قید نیاورد. اگر اطلاق مقامی مرادش نبود قید می آورد، چون قید نیاورد معلوم میشه به اطلاق مقامی اکتفا کرده و ما هم حق داریم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. تقریب اطلاق این است که اطلاق گاهی به لحاظ کلام است، چنانچه در جایی که موضوع ما یؤثر و عرفن باشه، گاهی به لحاظ مقام است در اونجا که موضوع ما یؤثر و واقعا باشه. این فإنک میگه میخواد بیان کنه که اونجا که موضوع ما یؤثر و واقعا چرا اطلاق کلامی نداریم و به مقام احتیاج پیدا میکنیم. چون روشنه اونجا که ما یؤثر و واقعا هست، اگر شارع بخواد زیغی ایجاد کنه مای و اثر واقعا تکون نمیخوره، عوض نمیشه. ولی مای و اثر عرفن عوض میشه. میگه مای و اثر عرفن رو قبول دارم جز در این مورد، جز در این مورد، این جز در این موردش میاد. لذا کلام که مای و اثر عرفن عوض میشه، میشه مای و اثر عرفن الا فی این موضع. اما در وقتی که مایا اثر و واقعا یا مایا اثر و شرعا مرادشه، وقتی میگه مجهول و قبول ندارم، دیگه الا کنار این لفظ نمیاد، چون از اول این لفظ مطلق نبود که شامل مجهول و سمن بشه. تا ما قید رو بیاریم بگیم این قید هم از زیغش کرد، از اول این ما نمیدونیم شاید از اول زیغ بود. بله مقام اطلاق مقامی هست که مولا در مقام بیان بود بیان نکرد. فعین تعیین مستاق زیغ می کند دائره موضوع رو در اولی، یعنی اگر موضوع مایو اثر عرفن باشه، فیولم که توسعه به لحاظ کلامه، یعنی اگر زیغ نشد، اگر زیغ نشد معلوم میشه توسعه به لحاظ کلام، اگر زیغ شد که کلام زیغ شده، اگر زیغ نشد معلوم میشه به لحاظ کلام. ولی فرض اینه به خلاف ثانی، که الان ثانی مورد بحث ماست، یعنی ما مایو اثر عرفن رو اعتبار نکردیم. به خلاف ثانی که تعیین مصداق دائره مایو اثر و واقعا رو زیغ نمی کنه، از اینجا می فهمیم که توسعه به لحاظ مقامه. فکس و فی مانانفی، در مانانفی هم همینه، یعنی مایو اثر شرعا یا مایو اثر واقعا موضوع قرار گرفته. و اگر استثناء بیاد زیغ لفظی تولید نمی کنه، زیغ مقامی تولید میکنه. اگر نعمت توسعه لفظی درست نمیکنه، توسعه مقامی درست میکنه. این رو انشالله روشنه. فإن المولا بعد از اینکه در مقام بیان حکم فعلی و انفاذ سبب شرعی است، در حالی که واو واو حالی است، در حالی که لم یعین محققن ولا مستاقن لما هو الموضوع حکمه، نه محقق موضوعشو گفته نه معین موضوعشو گفته، نه محققی تعیین کرده نه مصداق خاصی بیان کرده، یعنی نگفته محقق موضوع من چیه و نگفته مصادیق موضوع من کدامند، فنفس و عدم تعیین مصداق کاشف از این که مصداق خاص برای موضوع حکمش نیست. یعنی اون یه مصداق خاصی نخواسته، همه یه مصادیق رو که رد نکرده همه رو قبول داره، اونایی که رد کرده هیچ، اونایی که اثبات کرده اونام که قبول داره، اون مشکوکا رو چون رد نکرده به اطلاق مقامی تمسک میکنه، میگیم این دارم قبول داره، چون معلوم میشه این مصداق خاص رو تعیین نکرده. وقتی این مصداق خاص رو تعیین نکرده ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم و بگیم این مصداق هم، یعنی نگفته حتما باید علم به سمن داشته باشی، چون نگفته من جهل سمن رو هم مجهول سمن رو هم به میدونه و کافی میدونه، حکم نفوذ برش مترتب میکنه. فنفس عدم تعیین مصداق کاشف از این است که شارع برای مصداق برای موضوع حکمش مصداق خاصی معین نیست. عدم تعیین دلیل این که عدم دلیل بر عدم تعیینه، وقتی تعیین نکرد معلومشم این معین نبوده که مولا بخواد معینش کنه. وقتی معین نبوده یعنی مطلق بوده، خب مطلق بوده شامل این مورد هم میشه، من حکم میکنم به نفوذ حتی در این مورد، یعنی حکم رو که نفوذ است اجرا میکنه. خب در این جور مواردی دقت کنید، در این جور مواردی نتیجه چی میشه؟ در این مورد مشکوک ها که من به اطلاق مقامی تمسک کردم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این مورد را همونطور که عرف پذیرفته و مملک عرفی قرار داده، همچنین شارع به کمک اطلاق پذیرفته و مملک شرعی قرار داده. اینطور شد دیگه، مجهول سمن رو هم عرف پذیرفته که خب عملش نشون میده، کلامش نشون میده، هم شارع پذیرفته که از اطلاق مقامی من استفاده کردم پذیرششو، شاره نگفتم اینی پذیرفتم، من از التقاء مقامی پذیرش رو استفاده کردم. خب پس در این فرض ملازمه است بین نظر شر و نظر عرف. بنابراین اطلاق، تمسک به اطلاق، تمسک به اطلاق بیان تلازم بین محقق شرعی و محقق عرفی است. یعنی وقتی من به اطلاق تمسک کردم، معناش اینه که اونجا که محقق عرفی هست محقق شرعی هست، اونجا هم که محقق شرعی هست محقق عرفی هست، اینا با هم تلازم دارن. نه کل جاها، که کل جاها رو نمیگم، اونجایی که شاره تعیین کرده اونا رو نمیگم، اونا تلازم رو به هم ریخته شاره، گفته تلازم بین کلام من و عرف نیست. اونجاهایی هم که امضا کرده، خب تلازم رو تصریح کرده، اون بخش تو بخش مشکوک تلازم رو شاره درست کرده، اطلاق میاد کمک میکنه تلازم رو درست میکنه. در اونجایی که شاره عرف رو امضا کرده، امضاش تلازم رو درست میکنه. در اونجا که شاره عرف رد کرده، خب تلازم از بین برده. اونجا که مشکوکه، اطلاق این تلازم رو درست میکنه. و انما هو المصداق لما یؤثر فی الملک عرفاً، مصداق ان، یعنی شاره داره حکم و از اطلاق در میارم، این مفاد اطلاقه، از اطلاق استفاده میکنم، که انما هو المصداق لما یؤثر فی الملک عرفاً، همون مصداق لما یؤثر فی الملک شرعاً، یعنی از اطلاق در میارم که مصداق هر دو مملکی چیه. و به عبارت دیگر مرجع اطلاق به تلازم بین محقق جلی شرعی و محقق جلی عرفی است، ایجاد تلازم میکنه، اطلاق بیان تلازم میکنه. خب اونجا که شاره رد میکنه نظر عرفو، معنیش اینه که این تلازم پاره کرده، این تلازم از بین برده. پس تخصیص موضوع نشد. دقت کنید، داره مرحوم اصفهانی نتیجه میگیره. تخصیص موضوع نشد، تخصیص حکم نشد، تخطئه نظر عرف نشد، بلکه تخصیص رافع تلازم شد. حالا این هر سه رو توضیح میدم، هر چهار تا رو توضیح میدم، البته اون چهارمی که رافع تلازم روشن شد، ولی بازم توضیح میدم. ببینید، یه وقت شاره میگه که من اینجا موضوع و حکم رو اول بیان کنم. موضوع مملک شرعیه، حکم نفوذه، ترتب آثاره همون نفوذ. شارع میگه که بیع مجهول ثمن من قبول ندارم. موضوع رو مقید میکنه، موضوع زیغ میکنه؟ نه، موضوع مملک شرعی بود، حالا مملک شرعی است. حکم رو برمیداره که نفوذه؟ بله، حکم برداشته میشه، ولی شاره حکم بر نمیداره. شاره تلازمه بین نظر عرف و خودش رو برمیداره. میگه اگر تلازم بود، چون عرف امضا میکرد، منم امضا کرده بودم، ولی من تلازم رو برمیدارم. امضای عرف جداست، امضای من جداست. او امضا کرد، من امضا نمیکنم.
در همین مورد تلازم،
در همین مورد تلازم، در مورد مشکوک. آیا در مورد مشکوک شاره داره عرف رو تخته میکنه؟ اینو دقت کنید. روشن شد که حکم رو شاره بر نمیداره، به نفوذ کاری نداره، موضوع هم بر نمیداره. موضوع مملک شرعی بود، الان مملک شرعیه. با آمد با این زیغی که ایجاد میکند و به تعبیر مرحوم اصفهانی تخصیصی که میزند، که قهرن حکم، یعنی نفوذ برداشته میشه، ولی شاره نمیاد بگه من موضوع رو برداشتم و حکم رو برداشتم. نه، موضوع رو برمیداره، نه حکم. موضوع رو برنمیداره چون موضوع مملک شرعی بود، حالا هست، هیچ تغییر نکرد. حکم رو برنمیداره، حکم نفوذ این مملک بود. وقتی معلوم شد که بیع مجهول الثمن ممالک شرعی نیست، از اول نفوذ نداشته که نفوذش رو شارع بیعت برداره، از اول داخل در موضوع نبوده که شارع بیعت نفوذ برش بار بشه بعد شارع نفوذ برداره. پس تصرف در حکم نکرده. بله تصرف در حکم عرف کرده، عرف حکم نفوذ کرده، شارع اینجا برداشته. و این در واقع برمیگرده به همون نفی تلازم که عرض میکنه. حالا این باشه، من کامل توضیحش ندادم. یه مطلب سومی است، آیا شارع نظر عرف تخته کرده؟ اینجا رو توجه کنید، عرف یه وقت با اعتبارش چیزی رو که به قول خودش واقعه میخواد بیان کنه، یه وقت نه، کاری به چیزی خارجی نداره، با اعتبارش میخواد چیزی رو اعتبار کنه. اگر منظورش این است که با این اعتبارش یه واقعی رو کشف کنه، شاید تختش میکنه، میگه نه خیر، با این اعتبار تو واقعی کشف نمیشه. اما اگر نه، منظورش این نیست که واقعی رو کشف کنه، منظورش من اعتبار کردم. حقیقتا هم قضای عرفی همینه، یعنی اعتبارات عرفی همینه، میگه من این اعتبار کردم که بیع صحیحه. حالا آیا واقعا هم پیش خدا صحیحه و نظرت تو کاشف از اونه؟ عرف میگه نه، من چه میدونم نظرم کاشفه. اصلا کاری به طریقیت نداره، یعنی نظر خودش رو طریق الی واقع نمیگیره. اگر نظرش رو طریق الی واقع گرفت و شارع نظر رو رد کرد، معنیش اینه که تخته کردم طریقیت تو رو، تخته کردم نظر تو رو. ولی اون این کارو نکرده، اون میگه من اعتبار کردم. شارع دیگه نمیگه من تخته کردم اعتبار تو رو. اعتبار کردی، خب اعتبار کردی، اعتبارت کاشف از واقع نیست. او هم که نگفت اعتبار من کاشف از واقع، اصلا به واقع کار نداره. میگه من اینا که اعتبار کردم خودم حجت میکنم، اصلا با اعتبار خودش نمیخواد واقعی رو کشف کنه. اصلا شأن عرفی نیست که بره سراغ این که با اعتبار خودش واقعی شرعی رو کشف کنه، اون چه شارع نیست. پس بنابراین شارع هم که عرفو تخته میکنه، تخته نمیکنه که تو نظرت خرابه. پس چی کار میکنه شارع؟ دقیقا این چی شد؟ سه تا مطلب گفتم. موضوع که ممالک شرعی است تخصیص نمیخوره، چون از اول این به یه مشهول سمن، حالا معلوم میشه از اول به یه مشهول سمن تو این موضوع داخل نبود که شارع بخواد بکشیدش بیرون. نفوذم که حکم بود مال همین ممالک شرعی بود، از اول این مشهول سمن ممالک نبود، نافذم نبود، نه اینکه رفت نافذ شد شارع کشیدش بیرون، از اول نبود. پس شارع تخصیصم نزد، تخصیص در حکم نزد، نظر عرفم تخته نکرد، چون عرف نگو من از یه جا دارم کشف میکنم تا شارع بگه کشفت کاشف نیست و باطله. او از اول گفت من دارم اختراع میکنم. شارع نمیتونه بگه اختراعت باطله، شارع میتونه بگه اختراع تو نمیتواند واقع رو درست کنی، تلازم با واقع نداره. این تو نیست که تو هرچی گفتی واقع گفته باشی، حرف من تلازم با واقع داره، من شارع حرفم تلازم با واقع داره، ولی حرف تو تلازم با باقی نداره. پس شارع میاد تلازم رو باطل میکنه، میاد به این عرف میگه که بین کلام تو و کلام من که کاشف از واقع است تلازم وجود نداره. این تو نیست که تو هرچی اعتبار کردی مولا مستلزم واقع باشد تا تلازمی بین کلام تو و کلام واقع بشه. تو اعتبارت به جای خود، اعتبارت هم من تخته نمیکنم. نمیگم اعتبار نکردی، میگم اعتبار تو کاشف از واقع نیست، یعنی تلازم بین اعتبار تو و واقع رو، یا تلازم بین اعتبار تو و اعتبار خودم رو از بین میبرم. پس توجه میکنید که شارع کارش در وقت رد کردن عرف پاره کردن این تلازمه، نه تصرف کردن در موضوعه، نه تصرف کردن در محمول که نفوذه، نه تخته و نظر عرفه، بلکه فقط از بین بردن تلازم. کما این که مرجع تخصیص در موارد نهی، اونجا که شارع نهی می کند نظر عرفو، مرجع تخصیص علت تخصیص فی هذه الملازمه، ملازمه که استفاده میشه از التحاق مقام، لا الی تخصیص موضوع حکم، خط بعد ولا الا تخصیص حکم، بعد خط بعد ولا الا تختین نظر رو، هیچ کدوم از این سه تا نیست. شارع وقتی نهی میکنه هیچ کدوم از این سه تخصیص رو مرتکب نمیشه، فقط اون ملازمه رو تخصیص میزنه که ملازمه رو من جاهای دیگه قبول دارم، اینجا قبول ندارم. لا الا تخصیص موضوع حکم، زیرا سبب شرعی که همون موضوع حکمه باقی نالو نفوذی به ما و سبب مشری من دون خصوصیت اخرى، سبب شرعی به عنوان سبب شرعی باقی است و نفوذ خودش، شارع اونو که رد نکرده، شارع موضوع رو رد نکرده، نگفته من سبب شرعی رو حجت نمیدونم، گفته بی مجهول ثمن رو نافذ نمیدونم. یه وقتی میگه من سبب شرعی، حال من تعبیر ممالک میکردم، ایشون تعبیر سبب میکنه، فرق نمیکنه، من سبب یا ممالک شرعی رو اینجا اجرا نمیکنم، خب میشه تخصیص در موضوع، ولی شارع اینه که نگفته، گفته همه جا سبب شرعی نافذه، حالا میگه همه جا سبب شرعی نافذه. ولی الا تخصیص حکم، تخصیص شارع و نهی شارع به تخصیص حکم نمی انجامد، زیرا حکم نفوذه و نفوذ لم یرتفع عن سبب شرعی، در هیچ موردی، در هیچ موردی مولا حکم رو از موضوع نکنده، موضوع سبب شرعی است، این سبب شرعی هم همه جا نافذه، هیچ جا هم نگفته نافذ نیست، یعنی شارع نفوذ ازش بر از هیچ موردی نگرفته، پس تخصیص در نفوذ هم قائل نشده. بله گفته این عرفی که این سببی که عرف آورده و نافذ میدونه، این سبب رو من نافذ نمیدونم، یعنی سبب عرفی با سبب من تلازم نداره، پس داره تلازم رو باطل میکنه. ولا اله یعنی مرجع نهی شارع به تخت اله نظر العرف هم نیست، زیرا هناکه در اون موطنی که عرف داره نظر میده یه واقعه محفوظی نیست که نظر عرف طریقی به اون واقعه باشه، بلکه عرف میگه من دارم اعتبار میکنم، نه با این اعتبارم چیزی رو کشف میکنم. اگر با اعتبارش میخواست چیزی رو کشف کنه ما تختش میگردیم، میگفتیم اعتبارات کاشف نیست، اونو اصلا ادعای کشف نمی کنه، میگه من دارم اعتبار میکنم، من دارم اختراع میکنم. میگیم خب داری اختراع میکنی، اختراعت مستلزم اختراع ما نیست، بین اختراع تو اختراع ما ملازم نیست، همونطور که بین اختراع تو با واقع ملازم نیست، این ملازمه رو داریم باطل میکنیم با نهی خودمون. ففهم بختنه ظاهرا حاشیه بعدی رو نمیتونیم بخونیم، به همینجا باید اکتفا کنیم، احتمالا وقت هم نداریم.